أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم.
لعنة الله على عدوهم أجمعين، على حول على قوة إلا بالله العلي العظيم. بس بیامونه روش کشف معارف اعتقادی بود. یه خاطر سرمان باشه آغاز بحث با این تقسیم بندی شروع شد که عرض کردیم روش هایی که برای کشف معارف داریم منحصر در سه طریق میشه: یکی نقل است، یکی عقل است، و یکی شهود. تجربه که در معارف دینی در مسائل مبدا معاد راه نداشت، و هم که ما بهش دسترسی نداشتیم. اونی که ما بهش دسترسی داشتیم نقل بود که حاکی از وحی بود، ولی وحی در اختیار خود معصومین علیه السلام است. بحث نقل در واقع به دو شاخه تقسیم میشد: قرآن کریم و آیات قرآن، آیات روایات اهل بیت علیه السلام. که بحث از میزان ارزش قرآن کریم گذشت، بحث از میزان ارزش روایات هم گذشت. طبقه بندی در باره روایات عرض کردیم و نهایتا هم به بحث تعبیر روایات خاتمه یافت. از اینجا باید وارد بحث از جایگاه عقل در کشف معارف الهی بشیم، که استدلال‌های عقلی و منطقی چه میزان می‌تواند به ما در کشف معارف یاری بکنه. اجمالاً این معنا مد نظر باشه که وقتی صحبت از عقل می‌کنیم، منظور ما از عقل استدلال‌های منطقی و برهانی است، همون چیزی که در علم منطق بهش میگن قیاس، صغرا و کبرا و نتیجه. قیاسی که دارای شرایط حجیت باشه، دارای شرایط ارزش منطقی باشه. با استقرا کاری نداریم، با تمثیل هم کاری نداریم، در بین انواع قیاس هم باز با مغالطه و جدل و شعر و خطابه کاری نداریم. منظور قیاس برهانیست. قیاسی که مادهش بدیهیه و صورتش بدیهیه، این قیاس چه میزان در کشف معارف الهی ارزشمنده، چه جایگاهی داره. در مجموع تاریخ شیعه رو هم رفته سه گرایش در این باب وجود داره. یک گرایش خیلی افراطی است که میگه هیچ قیاسی در کشف معارف ارزش نداره، و برهان و قیاس به جای اینکه موجب هدایت باشه موجب ضلالته، یعنی منکر ارزش عقل است مطلقا. گرایش دوم تفصیل میده بین قیاس ها و استدلال های ساده و استدلال های پیچیده. استدلال های ساده رو که گاهی هم داشت تقریبا به عقل بیان و امثال اینها معتبر میدونه، استدلال های پیچیده رو معتبر نمیدونه. گرایش سوم گرایش عامه بزرگان شیعه است، که معمولا بزرگان شیعه معتقد بودن به اینکه قیاس برهانی مطلقا معتبر است. هر چیزی که قیاس برش قائم شد، برهان برش قائم شد، قابل اعتنا و قابل اعتماد. حالا ما این رویکردها و این نگاه ها رو یکی یکی باید بررسی کنیم. اول این رویکردی که میخوایم وارد بشیم به ترتیب همین رویکرد افراطی است، یعنی انکار ارزش عقل به نحو مطلق، که میگه هیچ قیاسی و هیچ استدلالی به هیچ وجه ارزش نداره. این رویکرد در جهان شیعه ظاهرا فقط یک نفر قائل داره، حالا به حد تتبع بنده بیشتر از این کسی دیگه، حالا ایشون و بعد از شاگردانشون که سرشناس نیستن، اونم مرحوم آمد و مهدی اصفهانی هم. در جهان اهل سنت افرادی هستند که حجیت عقل رو مطلقا انکار کردن، و در بین بعض از فرق صوفیه اهل سنت به خصوص این نظر بوده که منکر ارزش عقل دان مطلقا، میگفت اصلا کلن تفکر و استدلال ممنوع و انسان نباید دنبال تفکر و استدلال بره. ولی در اینا فرق شناخته شده هم نیست، مثلا تبصرت العوام یه تقسیم بندی داره در مورد فرق صوفیه معاصر خودش. ایشون میگه یه دسته از صوفیه هستن که اینا با نظر و بحث و علم به طور کلی مخالفن، و به جای بحث و استدلال این حرفا معتقدن که انسان فقط باید دنبال کشف شهود باشه و دنبال تحصیل هست و هیچ گونه استدلالی ندانه. اما یک فرقه رسمی مشخص معینی در تاریخ باشه با این عنوان نه همچین وجود نداره. یعنی کسان که در تاریخ تصوف به عنوان رجال رسمی تصوف شناخته میشن همچین اعتقاداتی نداشتن. این همون است که گاهی داشت در اون به تصوف بازاری مثلا فرض کنیم، تصوف هایی که در گوش و کنار افرادی بودن به اسم صوفی درس هم نمیخوندن، کار هم نمیکردن و کل بر مردم در بار بر مردم بودن و معمولاً افراد بی‌سواد و چیزی هستن میگن قابل اعتنایی نبودن. در تو تاریخ اسم یادشون نیست، فقط گفتن یه همچین دستی از صوفیه هستن. ولی به هر حال در جهان تشیع اون مقداری که بنده تتبع کردم و بودم سروران بگردن تحقیق بکنن یه همچین تفکری پیشینه تو جهان تشیع نداره. لااقل بیرون از جهان تشیع هم تو اهل سنت بعدن هستن، بیرون از جهان اسلام هم که خب خیلی هستن، فرق شکاکیتی که قبل از اسلام بودن و معاصر اسلام بودن و امروز هستن خیلیشون به همچین اعتقادی دارن که میگن اصلا استدلال و برهان واقع نما نیست و انسان به هیچ واقعیتی از طریق عقلش نمیتونه برسه. خب اولین سوالی که مرحوم میرزا باش مواجه میشن این است که خب از این همه چیز روایات تعریف از عقل کردن و کتاب روایی ما مثلا مثل کافی یا بهار الانوار اصلا با کتاب العقل ولی جهل باز میشه، این عقل پس چیه؟ شما که منکر عقلید میگین عقل ارزش نداره، اعتبار نداره، بلکه ایشون بالاتر میگه تمام استدلال های عقلی چیزی جز دلالت و گمراهی نیست. وصول از تصورات معلوم به تصورات مجهول و تصدیقات معلوم تصدیقات مجهول این گمراهی است. اعتماد و بدیهیات مثل اجتماع نقیضه این گمراهی است. متعابیر خیلی تند و چیزی هم تعبیر میکنن. پس این عقلی که در روایات است چیه؟ ایشون در پاسخ میفهمن عقلی که در روایات اساسا ربطی به این عقل فلسفی نداره. عقلی که در روایات هست یک حقیقت نورانی است مجرد در عالم بالا و جز اون مخلوقات خیلی شریف خداوند است و طبق بعضی از روایات هم اول و ما خلق الله، اولین چیزی که خداوند خلق فرموده. عقلی که فلاسفه میگن یه قوه است در انسان که انسان این رو به کار میندازه، عملیاتی به اسم تعقل صورت میگیره، استدلال میکنه. اما عقل در روایات اول ما خلق الله هست که در بعد از روایات داره که خداوند این عقل رو خلق کرد، مثلا بهش فرمود که رو بکن به من عقل فعقل عدبر فعدبر و بعد فرمود من خلق شریفتر از تو خلق نگردم و امثال این حرفات. یا در بعد از روایات داره که ملکی است در آسمان بالا به تعداد انسانهایی که خلق میشوند سر دارد، هر انسانی که خلق میشه به سن بلوغ میرسه اون سری که ما به ازای این است در اون عالم بالا پارچه‌ای بر روش از برداشته میشه، نور عقل اونجا میتوه به قلب این انسان. ایشون میگه انسان‌ها وقتی که از عقل استفاده میکنن نه یک قوه‌ای رو در درون خودشون به کار میدادن به اسم تعقل. انسان که از عقل بهره مند میشه حقیقتش این است که نور عقل که در عالم بالا هست و مجرد است به انسان میتابه و قلب انسان رو روشن میکنه. خدا شما این تعبیر رو حتی در کلام میرزا و شاهدان میرزا زیاد میشنوید، در کلام عرفا هم زیاد میشنوید که تعبیر هم به عقل نوری. عقل نوری یک نوری است به اسم عقل که اون نور به قلب انسان ها میتابه و قلب انسان ها رو روشن میکنه. خب چه کار بکنیم که این نور به قلب انسان بتابه؟ تقریبا جوابش روشنه دیگه. میگن اون نور چون نور است و مجرد است و ملکوتی است، شما باید باش سنخیت پیدا کنید. شما بیا تهذیب نفس داشته باش، تقوا داشته باش، طهارت داشته باش، اعمال حسنه انجام بده، خداوند نور عقل را بر قلب تو میتاباند و قلب تو رو روشن میکنه. یک امری نیست که محتاج منطق خوندن باشه، محتاج استدلال کردن باشه، بحث فلسفی به طلبه. یک امری است که محتاج سنخیت داشتن روحی است با اون حقیقت بالایی. طبیعتاً مرحوم میرزا طبق همین اساس نه فقط با فلسفه مخالفن، چون فلسفه بر اساس استدلال‌های منطقی است، بلکه با کلام هم مخالفن. میگن کلام هم متکلمین هم آدم افکار بشری رو سرهم کردن، استدلال کردن، اینم غلطه. بلکه با منطق هم مخالفن. و شما تاریخ جریان تفکیک رو بخونید تقریبا بودن 55 دهه قبل از این یا 6 دهه قبل از این توی مشهد منطق خوندن هم تقریبا ممنوع حساب می‌شده. میگفتن فقط منطق به مقداری بخونن که اصطلاحاتی که مثلا در اصول به کار افتاده بفهمید. و کسایی که منطق می‌خوندن روشون برخورد می‌کردن. میگفتن اگر منطق چیز خوبی بود، خب ائمه درستش می‌کردن. یه دوره منطق ائمه تدوین می‌کردن. اگه حفظ ذهن از خطا متوقف بر این مطالب باشه، خب چرا مثلا یونانیا درست بکنن؟ چرا انبیا این کارا رو نکردن؟ و اینجور حرفا. و میگفتن کنن استدلال کردن کار صحیح نیست. انسان باید نفس خودش رو تطهیر بکنه، تهذیب بکنه. وقتی تطهیر و تهذیب کرد فطرت خفته انسان بیدار میشه. فطرت که بیدار شد انسان به برکت این فطرت وجود خدا رو میفهمه، به برکت فطرت وحدت و یگانگی خدا رو میفهمه، به برکت فطرت حقانیت انبیا و ائمه رو میفهمه و خداوند خودش اولیاش رو به انسان معرفی میکنه و مسیر شریعت و دین بر انسان راهش باز میشه. خب این یه منظومه فکری هم پشتوانه‌های عقلی دارد هم پشتوانه‌های نقلی. یعنی علارغم اینکه مرحوم میرزا معتقدن که استدلال و برهان ارزش نداره، ولی سعی کردن برای همین ارزش نداشتن برهان خودشون برهان بیارن، یعنی استدلال بکنن که برهان ارزش نداره. ولی که در توضیح این که چرا این کار رو میکنن، پاسخی که میدن اینه، میگن اونی که مهم است نور عقله، نور عقل باید به قلب انسان بتابه. حالا این نور عقل بعضی همینطوری خدا به قلبشون میتابونه، بعضی اصلا با استدلال به قلبشون میتابه. استدلال هم گاهی نور عقل رو میاره، گاهی هم گمراه میکنه، یعنی با همین ملازمه ندارن، ولی گاهی واقع تطابق دارن. لذا ما اگر از استدلال استفاده میکنیم به این معنی نیست که استدلال ارزشمنده، ذاتن چیز رو کشف میکنه. این استدلال یک وسیله است که نفس انسان رو استعداد میده، قابلیت میده که نور عقل و فهم از بالا به انسان بتابه. لذا بعضی از تفکیکی هایی که الان هستن که هم فکر میرزان که خیلی هم به ندرت هستن و خیلی هم ناشناس، یعنی شاید سرانه هستن نشناسنشون، بعد از مناظراتشون جلساتشون اینا صراحتا این مطلب رو میگن. مثلا وقتی بحث میکنن بهشون میگه خب چرا استدلال میارین، میگن ما استدلال نمیارین برای اینکه استدلال ارزش داشته باشه، سعی میکنیم نور عقلی که در دلمون تابونده رو به قلب شما منتقل کنیم. راه انتقالش با همه الفاظ است و عبارات است و این استدلالات یه زمینه میشه برای چی منتقل کردن این حقیقت. ببینید این حرف به ظاهرش خیلی عجیبه، یعنی وقتی آدم چارچوبش کنار هم دیگه میشینه سخته که باور بکنه که یک اندیشمندی مثلا یک مجتهد سرشناسی مثل مرحوم میرزا سر از یه همچین اعتقادات و افکاری در آورده باشن. ولی واقعیتش این هستش که این کاملا در جریان عرفانی نجف ریشه داره و مرحوم میرزا مستحضره که خب شاگرد و رفای نجف بودن، تو دامن مرحوم استاد بهاری و بچه مرحوم آس جمالدین گلپایگانی بزرگ شدن و با مرحوم قاضی در ارتباط بودن و یک مجموعه مطالبی تو هم دستگاه حکمت متعالی و عرفان به خصوص با تأکیداتی که تو همین گرایش عرفانی نجف هست وجود داره که اینا رو انسان یه ذره دستکاریش بکنه خرابش بکنه میشه همین چیزی که الان باش مواجهیم. یعنی اونجا هم یک صحبتایی هست از اینکه تهذیب نفس مهم است و انسان نباید خیلی دنبال علم باشه، علم به تنهایی استقلالا ارزش نداره و کاشف از واقع در واقع اون نور است و علم و نور و یقظه الله فی قلب من یشاء. خب شنیدین که مرحوم قاضی مثلا به شاگردانشون فرمودن این حدیث عنوان وسیله رو مثلا توی جیبشون بذارن هفته دو بار یا سه بار مثلا بخونن. حدیث عنوان وسیله با همین جملات شروع میشه دیگه که العلم اطلب العلم باستعماله، درسته؟ اداره العلم فضل اولا فی نفس که حقیقت العبودیه و اطلب العلم باستعماله. بعد میفرمایند که العلم نور و یقظه الله فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیت. این اگه یه مقداری انسان افراطی تفسیرش بکنه چرا دیگه همین جایی در میاره دیگه، چون حضرت میفرمایند که دنبال علمی حقیقت عبودیت رو خودت ایجاد بکن، علم رو با عمل کردن به دست بیار. علم نوری هستش که خداوند در قلب کسی نازل میکنه که میخواد اون رو هدایت بکنه. قبلش هم داره من یادم رفت لیس العلم به کثرت تحصیل و تعلیم و تعلم، علم به زیادی تعلیم و تعلم نیست. زمینهاش کاملا فراهم بوده، ایشون دو سه جای این مسئله رو کم و زیاد کردن سر این همچین افراطی در آورده. حالا ما ادله مرحوم رو باید بررسی کنیم و به مقداری که فرصت هست نقد بکنیم. امروز فکر می‌کنم حد اکثر فقط دلیل عقلی میرزا رو، اون دلیل مهم عقلیشون رو بشه عرض بکنیم و شاید پاسخش رو جواب بده. استدلال مرحوم میرزا اون استدلالی است که تمام شکاکان از قبل از اسلام تا به حال تکرار می‌کردن و جزء یکی از مباحثی است که در معرفت شناسی خیلی فراگیر است و زیاد ازش استفاده میشه. سروران مکرم هر کدوم که اینجا تشریف دارن و این استدلال رو میشنون لطف بکنن حوصله بخرجن جوابش هم کاملا گوش بکنن، یا اگه جلسه بعد تشریف نشن ادامه بگیرن حتما دنبالش ببینن و گوش بکنن، چون اینجور شبهات گاهی واقعا در نفس انسان میمونه بعد از یه مدتی سرباز میکنه. شبهه رو انسان میشنوه بعد جوابش هم حتما در کنارش بشنوه. شبهه اینه، میگن که فیلسوفان و متفکران متکلمان و امثال اینها نهایت کاری که میکنن چیه؟ حد اکثر این هستش که برهان میارن دیگه، دیگه بالاتر از برهان در فلسفه و کلام چیزی وجود نداره. این مقدمه اول. مقدمه دوم، محصول برهان چیه؟ محصول برهان حد اکثر یقین بالمعنى الاخص به قول علمای منطق و کلام و امثال اینها. میگن شما یک یقینی به دست میارید، یقین جازم که قابل زوال هم نیست. خب پس محصول فلسفه در واقع میشه یقین. مرحوم میرزا استدلالشون از اینجا شروع میشه، میگن یقین صفت نفس انسانه، یه حالت نفسانی است، از سمخ علم دیگه. حالا علم یا شما میگین کیف نفسانی است، یا میگین نمیدونم فعل نفسانی است، یا میگین نمیدونم جوهر است، اصلا هر چی است بالاخره مربوط به نفس ماست، یه امری است در درون ما که قبلا نداشتیمش حالا به وجود میاد. سوال اینجاست که از کجا معلوم که این یقینی که ما پیدا میکنیم با واقع مطابق باشه؟ ما مطمئنیم که یقین هایی داریم که خطا پذیر هستن و مطمئنیم که خودمون در طول عمر اون یقین هایی داشتیم که این یقین ها از بین رفتن، رفتن اشتباه بودن، و مطمئنیم افرادی بودن که یقین هایی داشتن که اینها یقینشون بعدن زائل شد و از بین رفت. پس به نحو یک قضیه موجب جزئیه میدانیم که بعضی از یقین ها مخالف واقع هستن، حالا یقین خودمون، یقین رفیقمون، یقین دانشمندای قبلی. بالاخره دانشمندان بودن که تغییر نظر دادن. نمونه بارزش خود مرحوم صدر مزلین که میفرماید من یه موقعی به شدت از اثرات ماهیت دفاع میکردم، بعدا خداوند نور هدایت بر قلب من تابید و اثرات وجود رو فهمیدم. خب دیگه مثلا فیلسوف بزرگ جهان اسلام یه موقعی معتقد به اثرات ماهیت بودن، بعدا تبدیل شدن به مدافع یا مبدع نظریه اثرات وجود. پس یقین های انسان بعضیش لااقل خطا داره، همین مقدار دیگه کافیه، نمیخوام بگم همش غلطه. مقدمه چهارم، ما راهی برای تشخیص یقینی که درست است از یقینی که غلط است نداریم. چرا؟ چون اگه یه یقینی داشتیم شما خواستین اثبات کنین که این یقینه درسته، خب حد اکثر یقین میکنین که یقینتون درسته، خب دوباره نقل کلام میشه به این یقین که این یقینی که یقین کردیم مطابق با واقع است، از کجا معلوم که مطابق با واقع است؟ باز داره استدلال میکنیم که یقینمون درست است و حد اکثر یقین میکنیم که این یقینمون به اون یقین قبلی درست است و هاکذا. بالاخره انسان هر کار که بکنه تو چارچوب یقین خودش میچرخه، از چارچوب علم و یقین خودش خارج نمیشه. اینم تقریبا امر بدیهیه دیگه. پس ما راهی برای تشخیص این که یقین ما مطابق با واقع است، یقین حقی است یا یقین باطلی است نداریم، مگر خود یقین، که یقین دوباره خودش چی است؟ محل سوال و اشکال است که آیا مطابق با واقع است یا مطابق با واقع نیست. نتیجتاً پس این زحماتی که فلاسفه میکشن نهایتش منجر میشود به این که ما چگونه یقین بکنیم و چه چیزهایی رو بهشون یقین داشته باشیم، اما واقعیت و حقیقت رو برای ما کشف نمیکنه. مطلب واقعی رو که بهش اعتماد کرد به ما نشون نمیده. مجموعه قواعد منطق از دید مرحوم میرزا قواعدی است برای تحصیل یقین. یه چیکار کنیم؟ یه صفتی در ما ایجاد بشه به صفت یقین. ولی واقعیتی که ما نشون نمیده که لذا مرحوم میرزا یه زحمتی کشیدن، حالا به خودشون زحمتی دادن، گفتن اگر منطقی ها منطقشون به درد می‌خورد خودشون قبا هم اختلاف نمی‌کردن. بعدشون حدود 60 مورد از اختلافات منطقی ناطق منطقی جمع کردن، فهرست کردن، فهرست مفصلش. یعنی منطقیات این مسئله دعوا دارن، این مسئله دعوا دارن، این مسئله دعوا دارن. خب پس معلومه خودشون هم به واقعیتی نرسیدن، چون به واقعیت رسیده بودن اینقدر هم دعوا نمی‌کردن. لذا علم منطق ارزش نداره. خب اگر محصول برهان یقینه و اگر یقین دو قسم است که درست و خطا باشه و اگر ما راهی برای تشخیص یقین درست و خطا نداریم، پس بهتر است انسان اصلا یقیناشو بریزه دور. چرا؟ چون انسان وقتی یقین میکنه به یه حالت خیال بافی دچار میشه، فکر میکنه واقعیت رو پیدا کرده. وقتی فکر میکنه واقعیت رو پیدا کرده دیگه تلاشی برای کشف واقعیت نمیکنه، رها میکنه. بهتر است کلا یقینیاتشو بریزه دور، بفهمه که خالی است، بفهمد که دستش چیزی نیست، ندارد. بعد وقتی فهمید خود به خود اقبال میکنه به نور علم و نور عقل، یعنی میره دنبال تهذیب نفس، دنبال توجه به خداوند و انقطاع به خداوند، تا کم کم چی بشه؟ نور علم و عقل برش بارش بگیره از بالا. به تعبیر ایشون یقینهای علمی محصول تفکر، رسیدن از تصدیقات معلوم به تصدیقات مجهول، نه فقط واقع نمایی است بلکه حجاب است. شما این جمله رو با زبان عرفا زیاد میشنم، این که میگن علم حجاب مثلا اکبر است. انسان وقتی که یقین پیدا میکنه چی دیگه گیرش نمیاد؟ چی تازه توهم زده هم میشه. وقتی توهم زده شد طبیعتاً دیگه دنبال اون واقعیتی که باید بره نمیره. لذا علمای رسمی، کسایی که دلشون رو مشغول کردن بین اصطلاحات و نمیدونم علوم رسمی، اینها معمولا از پیمودن، حتی از زبان اونها هم عرض میکنن، معمولا از پیمودن راه خدا و تحریم نفس چی میشن؟ غافل میشن دیگه، سرگرم بین علوم رسمی میشن و آخر عمرشون حسرت میخورن که ای کاش مثلا ما دنبال معرفت رفته بودیم، ای کاش دنبال نور رفته بودیم، دنبال توحید رفته بودیم، سر اون این اصطلاحات گرم نمیکردیم. الا مرحوم میرزا وقتی میخوان بحث علمیشون رو آغاز بکنن، اول همین کتاب‌های خودشون سفارش میکنن، حتی تو تقریراتشون دارن اول میگن اگر میخوای کتاب‌های منو بخونی باید ذهنت از تمام معلومات فلسفی کلامی و تمام قواعد منطقی خالی بکنی، همه اینا رو بذار کنار، بعد بیا به فطرتت برگرد، با فطرتت مطالب من رو بفهم. این علوم بشری که تا بال اونس کردی باش، اهم از فلسفه کلام و حتی علم میزان به تعبیر ایشون، اما رو باید رها بکنه. این چارچوب تفکر مرحوم میرزاست. خب این ظاهرش که ظاهر فریبنده است انصافاً، یعنی بالاخره مغالطه هم باشه یک مغالطه است که به این راحتی از میان نمیشه فرار کرد، چون این مقدماتش به ظاهر مقدمات محکمی است، محصول استدلال، بهترین استدلال برهانه، محصول برهان یقینه، یقین بر دو قسم صحیح و فاسده، ما راهی برای تشخیص یقین صحیح و فاسد نداریم مگر خود یقین، و یقین خودش باز دوره ممکن است صحیح باشد و فاسد، پس از یقین به واقع نمیتوان رسید، یقین گرچه انسان به واقع نمیرسونه اما حجاب واقع میشود، پس بهتر است یقین ها را رها بکنید. نتیجه این میشه که انسان ها به جای اینکه بشنن بحث های علمی دقیق بکنن و تفکر و بالا و پایین اینا، میگن بابا این عقل بشری رو رها کن. خب انسانی که دیندار هست وقتی گفتش عقل بشری رو رها کن، همیشه محتاج یک مستمسکی است، چون انسان دیندار بدون منبع معرفتی نمیتونه زندگی کنه. یک کسی میشه شکاک، درسته شکاکایی که در خارج از جهان اسلام هستن، همه چیزی رو پا میذاره دیگه راحت میشه، یعنی اصلا شکاکیت یک راهی است برای رهایی محدودیت ها و قانون ها. اما شکاکان مسلمان هیچ وقت نمیتونن با شکاکیتشون به آزادی برسن، اونا دنبال دینداریشون هستن، لذا تا سر شکاکیت در میارن مجبورن یه منبع معرفتی دیگه ای رو به جای عقل به انسان معرفی کنن، میگن برو سراغ اون. مرحوم میرزا چی رو معرفی کنن تو این عبارات؟ میگن عقل فلسفی استدلال قرآن رو رها کن، برو دنبال نور عقل، که نور عقل یک امر شهودی است، یک امر قلبی است. گاهی هم میفرمایند برو سراغ روایات اهل بیت، ولی نقش روایات تو دستگاه مرحوم میرزا اصفهانی خیلی کم رنگه، یعنی ایشون نگه خودشون اصولی قوی بودن، مجتهد بودن، این حرفا خیلی بی جهت به روایت تشویق نمی‌کنه، اما حرفایی که ما قبلا گفتیم شما کاملا التفات دارن که روایت سندش مشکل داره، در مسائل اعتقادی حجت نیست، به فقط فهم راوی آمده، تعریف شده، تصحیف شده، تغییر کرده، لذا مثل نسل‌های بعدی خیلی انسان تشویق به روایت نمی‌کنه. لذا مکتب مرحوم میرزا رو معمولا وقتی می‌خوان کسانی که تحلیل کردن ازش نام ببرن، تعبیر به یک مکتب نیمه عرفانی، چون بیشتر تاکیدش بر شهود است، عقل را انکار میکنه، دعوت به شهود میکنه، اما شهودش یک نوع شهود خاص است، غیر از شهود مکاتب عرفانی مثلا متداول هستش، یعنی روشی که برای رسیدن به شهود پیشنهاد میکنه و شرایطی که شهود پیشنهاد میکنه، غیر از اون شرایطی است که مثلا مقام آدم رهبریتون کتابی که دارن گزارش تاریخی حوزه علمی خراسان اینجوری میگن مکتب نیمه کلامی و نیمه عرفانی میرزا اصفهانی، یا مثلا علامه طباطبایی تو المیزان یه جا نقد میکنن مکتب تفکیک رو یه چند صفحه‌ای، اونجا تعبیر کنم میگن این مکتب ملتقطاتی است از آراء عرفا و متکلمین، یا بنده شک کردم که میگن از آراء عرفا و محدثین یا آراء عرفا و متکلمین، ولی یه طرفش مسلماً جده عرفا است، دانش میگن صوفیه. و هر حال این مکتب گرایش‌های صوفی و عرفانی درش خیلی غلیظه، یعنی اون چیزی که در عرفان پررنگ است که دعوت به شهود است، اینجا خیلی خودش رو به شکل پررنگ نشون میده. حالا برگردیم به نقد و بررسی این استدلال که مرحوم میرزا آوردن. این استدلال با مشکلاتی دچار است و با اشکالاتی. حالا من طی نکاتی برخی از مشکلاتش و اشکالاتش رو میگم. یکی از مشکلاتی که تو این روش و تو این دستگاه فکری هست این است که کلن علم و دانش و معارف میشن بی‌ضابطه، یعنی ما دو نفر وقتی هم اختلاف پیدا کردیم، وقتی میشیم پیش هم دیگه، هیچ راهی برای صحبت کردن با هم دیگه نداریم، چون من میگم آقا نور عقل و قلب من تابیده، شما تاریکی. دقیقاً حرفی که بعد از این معاصرین ما میزنن که میگن مرحوم ملا صدرا و کیو کیو، اینا قلبشون تاریک بود، نور عقلش نتابیده بود، و نور عقل و قلب ما تابیده، ما سعی میکنیم شما منتقل کنیم که شما بفهمید فلسفه به درد نمیخوره. خب ما هم دقیقاً هم فکر ممکن در نقطه مقابل کنم دیگه، میگم آقا نور عقل و قلب من تابیده، شما تاریک هستید. راهی برای بحث که نداریم، که هیچ امری که زبان مشترک باشه و معیار باشه بین ما برای اثبات حق و باطل وجود نداره، میشه امر شخصی کاملا، یعنی هر کسی خودش همونه که حق میداند میدارد، تونستش دیگران رو مثل خودش بکنه، حالا چه با استدلال، چه با دعا، چه با صدقه، چه با کمک، به هر راهی که این نور عقل به دید خودش برسه به قلب اون، نتونست دیگه. به طور کلی باب علم و دانش و مناظره و مباحث و این حرفا تعطیل میشه دیگه. یکی از آثار عملیش هستش که در نتیجه دیگه فضا خیلی آماده برای بحث و مناظره نیست، و اینو شما به شکل کمرنگش توی فضاهای شاگردان مرحوم میرزا هم میبینید. یه آقای محترمی که خیلی شخص متقی هستن، یه بار به خود بنده گفتن، من یه عرض خدمتشون داشتم، گفتن اگه میخوای بحث اعتقادی با من بکنی که لاشن مدر ما نیارم، چون من 60 سال سلول هم مقدر در کیک شکل گرفته، اعتقاد دارم نمیخوام عوض بشه، ولی اگه مطلب دیگه کاری چیزی داریم بفرمایید، مثلا من در خدمتم. یه شخصی مثلا دانشمند مثلا با تقوا، ولی فضاشون فضایی نیست که بگن استدلال و برهان و سقرا کبرا این حرفا واقعیت نشون میده، یعنی نگه رسما اینو اعلام کنن، این فرهنگ بینشون نهادینه شده. ولی کسی که استدلال رو واقع نما میدونه، هیچ وقت استدلال فراری نیست، نمیگه من اینجوری عادت کردم دیگه با من صحبت نکنین، مثلا فرض کنید میگه خب بیا استدلال تو بگو درست بود قبول میکنم، درست نبود خب رد میکنم دیگه، شک کردم خودم تحقیق میکنم دیگه. ولی کسی که عقایدش رو نه بر اساس استدلال ها، بر اساس یک سری دستمایه‌های دیگه شکل داده، خب طبیعیه که خیلی تو فضای بحث و استدلال حاضر نیست که بیاد که افکارش به چالش کشیده بشه، فکر مخالف رو بشنوه. خود
اینکه میتونه
آیه ریزه
اسلامی
هم باشه یک نکته، حالا من توی این یادداشت آخرش نوشتم، ایشون میفرماید که یقین ارزش واقع نمایی نداره، اما یقین محرکیت داره. همینجوری اصولی ها میگن، میگن قطع کاشفیت ندارد اما محرکیت داره. ما در علم اصول فقط با محرکیت قطع کار داریم، محرکیت هم لازمش همون معذریت و منجزیته. لذا میفرماید یقین حتی قطع قطع ها مثلا فرض کنید حجت معذر است منجزیت. ما هم در اصول دنبال تعذیر و تنجیم، دنبال کشف واقع نیستیم. حتی این حرف هم خود دقیقا به همین شکل میراث مکتب نجف ها، یعنی عرفای نجف هم دقیقا همین مطلب دارن که میگن یقین کاشفیت نداره، فقط محرکیت داره. ولی اونا یه تفسیر از این راه میدن که سر از سفسطه در نمیاره، ایشون یه تفسیر از این راه میدن که سر از در میاره سفسطه، یعنی ایشون یه همچین اثری برایش بار میکنن که میگن خب یقین کاشف نیست، پس بذاریمش کنار دیگه به درد نمیخوره. اونا هیچ وقت همچین حرفی نمیزنن، اونا کاملا رسمان فیلسوفن و اهل استدلال و بحث. به هر حال یکی از مشکلات این مسئله است. اما نقد استدلال خود مرحوم میرزا، این استدلال پاسخهای خیلی مختلفی داره، بعد از پاسخهاش هم خیلی پیچیده و سقیقه. ما اجازه بدین خیلی وارد بحثای عمیقش نمیشیم، چون اینا متوقف است بعد بحثای معرفت شناسی، که بحثای معرفت شناسی باید آدم ریشه شروع بکنم. من اون پاسخ مرسومی که بین حکما هست رو عرض میکنم که تقریبا در حدی که اصل اشکال شبهش برطرف بشه ازش عبور بکنم. جواب معروفی که بین فلاسفه معمولا وجود داره در این باب این است که میگن آقا از نظر منطقی شما مبتلا شدید به یک مغالطه عکس الحمل. اونی که مسلم است این است که بعضی از یقین‌های ما خطا است، بعضی از یقین‌های ما صحیح است. اینو همه قبول دارن، همه منطقی نمید اول وارد بحث برهان که میشن میگن یقین دو جور است، یقین بر منر اعم که شامل یقین‌های زوال پذیر و غیر زوال پذیر هستش، این که یقین منر اخص که یقین است که زوال پذیر نیست. شمای مرحوم میرزا دیدین بعضی از یقین های ما خطاست، بعضی از یقین های ما تغییر میکنه، زائل میشه، نتیجه گرفتیم پس هیچ یقین قابل اعتماد نیست. این همون مقالطه است که توی اصطلاح داشت تقریبا به هر گردی گردو نیست، یعنی اگر که بعضی از یقین های ما قابل اعتماد نبودن ما نمیتونیم سرایت بدیم به هر یقینی، باید بریم بررسی کنیم ببینیم اون یقین هایی که قابل اعتماد نیستن چه شاخصه ای داشتن، هر یقین دیگه هم که همچین شاخصه ای دارد نسبت به اونم تعبیر کنیم بگیم اونم قابل اعتماد نیست. یه قاعده کلی وقتی میریم بررسی میکنیم شاخصه هاشو دنبالش میگردیم تحقیق میکنیم میبینیم یقین هایی که ما داشتیم که اینها قابل اعتماد نبودن، اینها یقین هایی هستن که از طرق برهانی حاصل نشدن، یعنی یقین به معنای اخص نبودن. ما به هر یقینی میرسیم که این یقین زائل میشه از بین میره، وقتی بررسیش میکنیم بالا پایینش میکنیم متوجه میشیم که این یقین چی بوده، یه جایی در مقدمات استدلالش خطا شده بوده. اگر فهمیدیم یقین هایی که مقدماتشون برهانی نبوده خطا هستن، بعضی هاشون زوال پذیر هستن، آیا میشه نتیجه بگیریم که یقین‌های برهانی هم قابل اعتماد نیستن؟ واقعیت خارجی این است که ما تا به حال حتی یک مورد برام پیش نیامده که یک یقینی مبتنی بر برهان باشه و بعد بعداً بفهمی که اشتباه بوده. ما هر یقینی داشتیم که برهانی بوده تا آخرم بوده، هیچ وقت هم تغییر نکرده، هیچ وقت هم معتقده به این که این یقین ما باطل بوده نشده. یقین هایی که زائل میشن و از دست میرن فقط یقین های غیر برهانی هستن، یقین هایی هستن که مقدمات استدلالشون خرابه. پس ما میتونیم بگیم آقا یقین هایی که برهانی نیستن به این یقین ها اعتماد نکن، ولی نمیتونیم بگیم یقین های برهانی را اعتماد نکن. یقین های برهانی چه بسا چه باشن قابل اعتماد باشن. این اولا. خب مرحوم میرزا وقتی سخن به اینجا میرسه یه فرمایشی دارن یه مقدار پیچیده‌تر. ایشون میگن خیلی خب قبول داریم بعضی از یقین های شما برهانی هن، به قول خودتون همیشه قابل اعتماد هستن و قابل عمل. بعضی یقین ها هستن که برهانی نیستن. خب ما کجا بفهمیم کدومش برهانیه؟ طبق اون استدلالی که مرحوم میرزا داشتن، شما وقتی خواستین یقین برهانی رو از غیر برهانی جدا بکنید، باز این یقین شما خودش چی است؟ جدا شدنش به یک یقین دیگه است. یعنی باید یقین کنیم که این یقین اون برهانی است، اون یقین دیگه چی است؟ غیر برهانی است. و ما وقتی دوباره یقین کردیم، این یقین ما شاید با واقع مطابق باشه، شاید با واقع مطابق نباشه، دوباره به همون بنبست و همون مشکل برخورد می‌کنه. جوابش این هستش که ما در علم حصولی اشکال مرحوم میرزا رو می‌تونیم بپذیریم. بگیم اگه ما یه یقینی داشتیم می‌خواست کاشف از واقع باشه، نمیتونیم بفهمیم حالا واقع و نشون میده یا نش واقع و نشون نمیده. اما در علم حضوری قضیهش فرق میکنه. ما اگر یقین داشتیم به این که الان حالتی در خودمون داریم به اسم حالت گرسنگی، میتونیم در این حالتمون شک بکنیم؟ میتونیم احتمال بدیم که این حالت ما خطاست؟ نه. چرا؟ چون این حالت خودش به عینه‌ای در نظر ما حاضر است. بین ما و بین این حالتمون یه ادراکی واسطه نیست. اینطوری نیستش یه ادراکی داشته باشیم از گرسنگی تصویری در ما باشه که بعد شک کنیم این تصویر با اون واقعیت منطبق است یا منطبق نیست. علم حضوری حضور شیء است به نفسه، نه حضور شیء به صورته. واسطه نداره، چون واسطه نداره شک پذیر هم نیست. حالا نکته دقیق بحث اینجاست. قضایای منطقی یا به اصطلاح معقولات ثانیه منطقی همشون در نزد ما به علم حضوری موجودن، نه به علم حصولی. مطابق قضیه تو خارجه. به علم چی ما درکش میکنیم؟ به علم حصولی. اما خود قضیه چی؟ خود قضیه به علم حضوری در نزد ماست. یعنی من وقتی مثلا یه ادراکی دارم که مثلا کل و الف به، آیا میتونم شک کنم که این کل و الف به قضیه موجبه کلی است؟ مسلمان نمیتونم شک بکنم که کل و الف به ادراک خودم دیگه. نه، تمام اجزایش، موضوعش و محمولش و نسبتش و سورش به نفسه ای در نظر من حاضر. من میتونم شک کنم که واقعا هر انسانی سفید پوست است درست یا غلط، ولی نمیتونم شک کنم که قضیه هر انسانی سفید پوست است یه قضیه موجبه کلی است. چون این مسئله، یعنی معقول ثانیه منطقی، به علمش نه رفت حاضر است، به علم حضوری. تشخیص دادن اینکه یه چیزی برهانی یا برهانی نیست از امور چی است؟ حضوری است، از امور حصولی نیست. برهان قیاسی است که باید فرق این در قالب شکل اول منطقی جا بشه. صغرایی دارد با شرایطی، کبرایی دارد با شرایطی، ماده‌ای هم دارد که ماده‌اش بدهد بدیهیات باشه. تشخیص دادن اینکه این قیاس قیاس برهانی است یا قیاس غیر برهانی از امور است که انسان به علم حضوری اون تشخیص میده. قضاوت در مورد بیرون انسان نیست، بلکه قضاوت در مورد درون خود انسان هست. لذا انسان اگر خواست برهانی بودنش تو بفهمه، محتاج به یک یقین دیگه ورای خودش دوباره نیست که یک یقین دیگه بیاد باز وساطت بکنه. خود برهانی بودن رو به علم حضوری چی میکنه؟ در درون خودش میابه. پس ما برای شناخت واقع همیشه محتاج هستیم به یک واسطه که اسمش علم است و یقین، که مرحوم میرزا اشکال میکنن که این یقین ممکنه واقع نشون بده، ممکنه واقع نشون نده. اما برای شناخت برهان از غیر برهان محتاج به واسطه نیستیم. برهان به علم حضوری حاصله. لذا ما اگر خواستیم بفهمیم این قضیه برهانی است، به نفسمون مراجعه میکنیم، بررسی میکنیم همونی که در نفسمون هست، ببینیم شرایط برهان را دارد یا ندارد. میگیم خب برهانی است. وقتی فهمیدیم برهانی است، این حسابش از اون یقین های دیگه که اونها بعضیشون خطا بودن، زوال پیدا کردن، تغییر کردن، حسابش از اونها چی میشه؟ جدا میشه. و پس ما تا اینجا میتونیم این اعتراض رو آرامیزا بکنیم که از این مسئله که یقین‌های انسان گاهی خطا بوده است، نمیشود نتیجه گرفت که هیچ یقینی قابل اعتماد نیست، بلکه فقط میشه نتیجه گرفت یقین‌های دیگه‌ای که مثل اون یقین قبلی هستن، خصوصیات اون یقین قبلی رو دارن، یعنی یقین‌هایی که یقین به معنای اخص نیستن، اینا قابل اعتماد نیستن. و این حرف جدیدی نیست، اینا هم از حکما قدیم گفتن. حکما گفتن شما وقتی قضیه یقین دارید، اگه میخواید ازش استفاده کنید در معارف، در حکمت، در کلام، سعی کن اول تو شک بکنید، بعد به قول شیخ الرئیس به خودت فشار بیار که تو شک بکنید. وقتی تلاش کردید، سعی کردید، دیدی نتونستی تو شک بکنی، بعد بهش اعتماد بکن. یقین هایی که قابل زوالن همون رنگ که انسان میتونه توشون شک بکنه. شک کردن البته کار حرفه‌ای است، کار آسونی نیست، یعنی باید مقدماتش انسان باز کنه، تو تک تک مقدمات شروع کنه شک کردن. اگه یه استدلال بود، دید مقدماتش هیچ کدوم قابل تشکیک نیست، همه بدیهی در بدیهی در بدیهی، هیئتش بدیهی، صورتش مادهش هم بدیهی، اون وقت میگه یقین من الاخص. ما تا حالا یک یقین من الاخصی که بخواد زائل بشه چه نداشتیم، لذا نمیتونیم تجربه مرحوم میرزا را در یقین های زوال پذیر منتقل بکنیم به یقین هایی که زوال پذیر نیستن. این یه مسئله. مسئله دیگه که از اینا بگذاریم این است که حالا درست
به نفس
نفس تأثیر داره، یعنی این آیه برهانی سر جسد واقعیه. نه نه، ولی برهان تعریفش چی است؟ برهان از سنخ قیاس دیگه، درست قیاس داشته در قضیه، قضیه چیست؟ قضیه مقبول ثانی منطقیه. مقبول ثانی منطقی چی است؟ داشته از سنخ در واقع تصدیق است و علم است، نماشه صفات نفس هم. ما این خواهدون در مورد یکی از صفات نفس خودمون قضاوت بکنیم، باید چی کار کنیم؟ باید به خودمون مراجعه کنیم، نه اینکه نفس ما تأثیر میذاره، چون اینا در نفس حاضرن. به خودمون که مراجعه کنیم، پاسخش رو در خودمون پیدا میکنیم. خب ممکن است یکی از یه قدم بیاد جلوتر، یعنی اصلا ما با مرحوم میرزا راه بیایم، میگیم خب حالا جناب میرزا سلام نو قبول میکنیم، اصلا فرض کنیم که یقین واقعا نشون نمیده، حالا شما برای ما چی کار کنیم؟ کسی که نور علم و عقل به قلبش میاد، شما میگیم نور علم و عقل دیگه، آخرش از نور علم و عقل چی به دست میاره؟ حالا فرض کنیم آقای الف و ب و جیم و دال منطق نخوندن، فلسفه هم نخوندن، رفتن دنبال نور علم و عقل، بعد چی شد؟ آخرش اونا هم میگن ما میدونیم که اینطوریه، اونا واقعا چیزی برای علم و یقین به دست میارن. به اونا میگیم شما کجا میدونین علمی که دست آورده نور علمه؟ از کجا میدونین این نور نور شیطان نیست مثلا؟ فرض کنیم یعنی اول ظلمت شیطان که اینو با نور اشتباه بگیره. اگر فرض کنیم یقین حق و باطل قابل تفکیک نیستن، اون چیزی که ما به اسم نور علم میخوایم بشناسیمش، اون از ظلمت شیطان قابل تفکیک نیست. مگر کمن تو عالم کسانی که رفتن دنبال مجاهدات و ریاضات و کذا کذا، بعد افتادن به نام مکاشفات باطل و کرامات کذایی و ارتباط با شیاطین و فکر میکردن که درسته. آیات قرآن هم همین رو میگه دیگه، فقط که هل اونت بکن به نفس این اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. یعنی دیگر علامات آدم های منحرف اینه که کار خراب میکنن، فکر میکنن دارن کار خوب میکنن. خب اگر واقعا افرادی هم که از طریق علم و فلسفه و برهانی را جلو نمیرن، اونا هم آخرش میسن به یه چیزی که اون چیزی که بهش رسیدن خود واقعی که نیستش، که باز با واقعی چی داره؟ فاصله داره، درسته؟ ما وقتی مثلا میرسیم به اینکه الله تعالی واحدان، خود خداوند رو به وحدتش که تو خودمون ایجاد نمی‌کنیم، که چون متناهی و نامتناهی تو خودش جا نمی‌دونن، اونا هم بالاخره به یک فهمی میرسن، به یک ادراکی میرسن. خب همین حرفا جور تکرار میشن که این ادراکاتی که حاصل از نور عقل، از تصور و تصدیق نیستش، اگه سنخ دیگه ایست. اونا بعضی شما فکر میکنیم نور عقل است، بعدا همیشه مال شیطان بوده، بعضی شما خب واقعا نور عقله، راه جدا کردنش چیه؟ اگه راه جدا کردنش دوباره به نور عقل باشه، باز دوباره چه عادل اشکال دیگه، دوباره برمیگرده میگه خب کجا معلومه که دوباره نور عقل اومده گفته که این نور عقل است؟ اگه راه دیگه ای داره خب پیشنهاد بکنیم. یعنی ما این استدلال رو هم بپذیریم، کما اینکه یقین های منطقی و فلسفی زیر سوال میرن، کل نظام تفکر میره زیر سوال، کل نظام دانش و معرفت میره زیر سوال. یعنی باید دینداری کلا بذاریم کنار دیگه، بگیم خدا رو میخوای بشناسی، اگه با یقین بشناسی که به درد نمیخوره، با نور عقل هم بشناسی، خب نور عقل معروفه که چی، نور عقل چی ظلمت هستش، ما که خطکشش رو نداریم که. بله پیامبر خدا هم میدونن چی نور و عقل، چی نور و عقل است، ولی منی که تازه میخوام از ظلمات خارج بشم به طرف نور، من که نمیدونم تشخیص بدم که این مصداق نور است این مصداق چی است، مصداق ظلمت است، طبعا همین اشکال دوباره چی میشه تکرار میشه. یه جواب حلی هم داره این مسئله. جواب حلی اصلش این است که اصلا مسئله اعتبار و ارزش یقین یک مسئله ذاتی است. حتی مثلا خود مرحوم میرزا فرض کنید یا بعضی از این ارادتمندانشون که خیلی افراطی هستن که میگن یقین های انسان کلا بی اعتباره است، خود اونا وقتی این حرفا رو میزنن ها، وقتی میخوان دوباره برای آیندهشون تصمیم بگیرن میشن فکر میکنن. مسئله فکر کردن مسئله کاملا چی است؟ فطری است. یعنی انسان هرچی هم بگه یقینام به درد نمیخوره، بازم دوباره سعی میکنه که برای آیندهش یقین به دست بیاره، مشورت میکنه، فکر میکنه، استدلال میکنه، بررسی میکنه. هیچ کسی خودش از چارچوب خارج نمیتونه بکنه. به تعبیر دقیق‌تر، یه بحث معرفت‌شناسی خیلی طولانی است، ارزش یقین به مطابقت یقین با واقع نیست. این یه اشتباهیه که تو تاریخ منطق گاهی پیش اومده که گفتن یقینا دو دستن، یقینای مطابق با واقعیت و غیر مطابق، یقینای ارزش دارن که مطابقن. ارزش یقین به خود یقینه. یقین ذاتن چی هستش؟ ذاتن هویتش تو است که انسان را هل میره به طرف کمال. انسان وقتی یقین کردش بر طبقش رفتار میکنه، بر طبقش عقد قلبی میکنه، بر طبقش تصمیم گیری میکنه. فقط مهم این است که ما یقین هایی رو که زوال پذیرن و خراب میشن از یقین هایی خراب نمیشن جدا کنیم. جدا قدیمی های منطقیات رو بیشتر دقت میکنم مثل فارابی اینا نمیادن بگن آقا یقین دو جور است، یقینی که مطابق است یقین غیر مطابق با واقع. میگفتن یقین دو جور است، یقین خراب شدنی یقین خراب نشدنی، یقین قابل تشکیل یقین غیر قابل تشکیل. هیچ وقت نمیگفتن آقا ارزش یقین به مطابقت با واقع که بعد میرزا اصفهانی بهم میگن خب تو که میخوای یقین ارزش من پیدا کنی باید ثابت کنی که این یقین با واقع مطابقه. بعد تا خواستی ثابت کنی که یقین با واقع مطابقه است، یه یقین دیگه باید داشته باشی بگی یقین با واقع مطابقه است و دوباره چی پیش بیاد؟ تسلسل پیش بیاد. انسان رو خداوند طوری خلق کرده که علم و یقین برای او ذاتاً چی است؟ ارزشمنده. و هیچ انسانی نمیتونه خودش از علم خالی کنه یا دنبال غیر علم بره و مسیر زندگیش بر اساس غیر علم بره. یقینی که جهل مرکب باشه، هیچ آدمی یقینی که جهل مرکب باشه نداره.
به این مسئله یقین داره اما بعد در واقع این جهل مرکب.
خب در واقع در دانشگاه نمیخوره که جهل مرکب همیشه که این معنی پیدا میکنه وقتی انسان از اون یقین ها آمده بیرون با یه عینکی گذشته های خودشو بررسی میکنه، در درف گذشته ها چی کار میکنه؟ میگه من جهل مرکب داشتم. ولی هر آدمی که یقین داره، آدم که یقین داره مطمئنم هستش که یقینش یعنی مرکب نیست، ولی خب یقین نمیداشتش که درسته؟
همون یقین اگه مطابق با واقع نباشه با درش ذاتی داره.
واسه این آقای یقین داره ارزش ذاتی داره دیگه.
اما ارزش چیه؟ تو باعث گمراهیش میشه که
واسه این آقا قدید ناقی باعث گمراهی نمیشه که شما بیرون نگاش بکنه.
نه اما با واقع پایستش میکنیم میگیم اون چیزی که بعد خواهد اتفاق افتاد چون
و این تصور تو دوباره درستی نیست. حالا میگم بحث معرفت‌شناسی مفصل، ما تو معرفت شناسی هر آدمی خودش هست و خودش اگر کلا خودش خودش بازی بکنه. من به عنوان یه آدم درسته یه سری چیزا رو رفتم فرض یقین پیدا کردم بهش، بررسی میکنم اینم یقینای من بعدش دوال پذیره، یعنی میشم فکر میکنم میگم اون یقینت به درد نمیخوره بذارش کنار، یه یقین دیگه بررسی میکنم شک میکنم، یقین دیگه بررسی میکنم شک میکنم، فورا میذارم کنار، میرسم به یقینایی که هر چی به خودم فشار بدم شک بکنم نمیتونم شک بکنم. مثلا من یقین دارم 2 تا میشه 4 تا، یقین دارم مثلا مثلث زوایش 280 درجه درسته. حالا هم بذارید پیش ترش کنه چیکار رو برام به نظر شما بیام بگم این یقین های من شاید یقین مرکب باشه بعد یقین ها بذارم کنار. اصلا معنی که یقین دارم خودم میتونم قبول بکنم یا احتمال بدم که یقینم یقین مرکب است؟
نمیشه بکنی. اما خب
سبب کمال انسان نمیشه. خب سبب کمال بذار یعنی دید من دیگه، من وقتی یقین دارم از دید خودم یقینم هاش سبب کمال هم هست. لذا هر کیم تو عالم بیاد بگه فلانی به یقینات عمل نکنه یقیناش غلط باشه، میگم یقین هر کی غلط باشه یقین من یکی غلط نیست، یقین دارم دیگه درسته. یه سری یقینامو ممکنه چیکار کنم؟ شک بکنم. ولی یقینایی که نمیتونم توش شک بکنم همه عالمم هم جمع بشن بگن شاید جهل مرکب باشه، میگم مال من یکی جهل مرکب نیست.
واقع رو با نفس فرد میسنجی؟
نه نه، ما اصلا واقع اصلا ما یه چیز بالاتر داریم میگیم، میگیم اصلا اونی که ارزش است درسته واقع نیست، اونی که ارزش است از دید هر انسانی یقین خودش ارزشه. و ما اصلا اگه میگیم یه چیزی واقعیت داره یعنی من بهش یقین دارم درسته؟ مگه من راهی برای واقعیت غیر از یقین خودم دارم؟ نه. الان من شما پرسیدم آقا تو 2 تا 4 تا راست یا دروغ؟ شما خب یقینا میگه راست دیگه، درسته؟ یا بعد کجا میگه راسته؟ خب میدونم دیگه. جوابی غیر از این داره؟ اصلا راست بودن مساوی است با دانستن. وقتی میگین میدونم یعنی راست است، یعنی واقعیت همینه. ما همیشه واقعیت رو کانال یقینمون پیدا میکنیم، نه اینکه بیایم ارزش یقینمون رو بر اساس واقعیت بسنجیم. این اصلا معنی نداره که یک کسی بیاد بگه من یقینامو دستبندی میکنم، اوناش که مطابق با واقع است نگه دارم، اونو واقع رها میکنم. واقعیت از طریق همین یقینات معلوم میشه. راه دیگه برای شناخت واقع غیر از یقین وجود نداره. هر آدمی که یقینایی داشته باشه، این یقیناشو نتونه توش شک بکنه، درسته؟ بهش اطمینان کامل داشته باشه، اگر بخواد منطقی رفتار بکنه، شما هرچی هم بهش بگی آقا این یقیناتو شاید جهل مرکب باشه، میگه این یقینای من یقینا جهل مرکب نیست. ولی اگه بخوام احتمال جهل مرکبشم بدم، در واقع رفته تو دسته اونایی که یقین بهشون چیه ندارم. یعنی هیچ آدمی تو نظام معرفت شناسی زیر بار این حرف نخواهد رفت که اونگه تا حالا نرفته. یعنی اونایی که حرفشو میزنن، حرفشو فقط میزنن که بگن یه یقینی داری، درسته؟ به این یقینت چه اعتماد نکن، بگو واقعیت چیز خیلی دیگه. من یقین دارم اصلا واقعیت مساوی با اونی که من بهش یقین دارم، از دید منی که چی دارم یقین دارم. و این راه فراری هم نداره. لذا انبیای الهی، اولیای خدا، همشون از سر تا دل همه انسان‌ها دعوت کردن به علم، دعوت کردن به دانستن، دعوت کردن به یقین کردن. درسته؟
شما میگیم واقعیت همون چیزی که خود فرد میفهمه،
از دید اونی که داره میفهمه،
از دید خودش. ما کار با نفس خودم داریم، میخوام ببینم اون چیزی که در نفس خودم در نفس خودم هست مطابق با نظریه شخص هست یا نه.
خب ما نفس خودم رو کجا میفهمیم؟
حالا کار نداریم.
نه، ما همش کار داریم.
اصلا ما نمی‌فهمیم.
ما همش کار داریم. ما میگیم نفس الامر اصلا یعنی اونی که من بهش علم دارم. من وقتی میگم آقا فلان چیز نفس الامر است، یعنی چی؟ این جمله رو در دلشو باز بکنین، یعنی در واقع من به این مطلب یقین کردم. اصلا هویت علم به قول آقایان اصولی چیزی غیر از نشون دادن واقعیت نیست. من هر وقت صحبت از واقعیت میکنم، در واقع دارم صحبت از علم خودم میکنم. درسته؟ چون من غیر از علم خودم که رای به واقعیت ندارم که. ما میگیم باید دنبال واقعیت باشی، همیشه به واقع تمسک کن، واقع و رها نکن. درسته؟ ولی راه واقع چی هست؟ هم یقین انسانه. درسته؟ وقتی راه واقع یقین خود انسان هستش، ما اگه خواست معنی داره که اون وقت میام ببینیم این یقینمون مطابق با واقع است یا نیستش. خب من وقتی یقین دارم معنیش هست که یعنی میفهمم که واقعی نیست، دارم میفهمم دیگه. یقین خودش عین فهمیدن واقعه، نه اینکه فهمیدن واقعه چیزی باشه اضافه که بعد منی که یقین دارم بخوام فهمیدن واقعه هم علاوه بر یقینم دوباره چیکار کنم؟ اثباتش بکنم. اینم که اصولیا گفتن یقین از دید شخص متیقن عین کشف واقعه است، حرف خوبی گفتن دیگه. واقعا از دیدی آقا یقین داره، از دیدی کشف واقعه دیگه. معنی هم نداره که شماش دستور بدی آقا یقین که داشتی به یقین دیگه موقع عمل نکن، یا اول اثبات کن یقین با واقع مطابق بعد عمل بکن.
نظری شعر نظری تصویب میشه.
چی؟
شعر نظری تصویب نمیشه.
نه، این نه، شعر نظری تصویب نمیشه.
همون چیزی که مشتهد میگه همون واقعه. این شما همین میگید. نه، همون چیزی که فرد میفهمه همونه دیگه، واقع همونه.
خب میفهمه دیگه، فهمیدن معنیش نداره.
نظر خودش واقعه.
خب ولی فهمیدن آخه معنیش نداره دیگه. اصلا ضرورت به شرط محموله. شما میگین اگه من کسی رو فهمیدم، واقعا واقعا فهمیدن یعنی کشف واقع. مگه اینکه شما میگی طرف نفهمه. تو نظریه تصویر میگن اگه مجتهد یک ظنی داشت، بعد به ظنش حکم میکرد، واقع بعد بهش درست میشه. ما اینو که نمیگیم که، ما نمیگیم فهم ما در واقع تصویر. یه فهم هویتش یعنی کشف واقع. درست نه؟ اصلا این جمله تصور داره که بگه من چیزی رو فهمیدم اما غلط بوده. میگم خب نفهمیدی پس. درست حالا اگه فهمیدی چیزی غلط باشه دیگه.
کسی به
یقین میرسه. میتونه فهم یقین
مثلا از دو یقین مثلا باطل نیست. کسی که یقین داره همینجوری برای یقین
هم درست بوده. نه، کسی که یقین داره میتونه به خودش فشار بیاره، تو یقینش شک بکنه. اگه تونست اگه شک نکرد عدید خودش میگه درسته که چیکار کنه، میشه این چارچوب خارج شد. عدید خودش محاله در جهان اگر باشه، و طبیعتا جهت معرفت شناسی باید حتما به این یقینش چیکار کنه پایبند باشه. نمیتونه، یعنی یه تصور غلطی است که ما فکر کنیم یه راهی به واقعیت شاید باشه غیر از یقینمون. بعد بگیم من وقتی به یقینم اعتماد میکنم که از یه کانال دیگه نگاه کنم یقینم با واقع میسازه یا نه، بعد حالا فعلا من به اون کانال که دسترسی ندارم پس کلا یقینمو میذارم کنار. درسته؟ راه ما به واقع فهممونه، علممونه، یقینمونه، دانشمونه، همین جداست دیگه. درسته؟ نه، از نظر معرفتی هیچ آدمی نمیتونه به یقین خودش عمل نکنه. بیاد بگه من یه سیستم معرفتی درست میکنم که شما یقیناتتون رو بذارین کنار، یقیناتتون تعدیل کنه. درسته؟ گویا در واقع این همه زندگیتون رو تعدیل کنه.
تو
دین نظریه
اینه که کسی لازمه واقع رو درک کنه، واقعی هم نخواهد.
نه، لازمش نیست. واقعی خواهد بود. ممکنه که تا دقیقاً برعکس لازمش. لازمش اینه که از دید این آقا که داره میفهمه واقع اینطوری است، از دید این آقا میگه من باشم و نباشم حتما واقع اینطوری است، چون فرقی داره میفهمه دیگه. کسی که الان من از شما پرسیدم ببین این بحث رو شما خواستین دنبال بکنین از طریق مباحث بدیهیات اولی شروع کنه، نه شما به انسان خودت مراجعه کنین به نظر شما اگه شما نباشین دو تا میشه 5 تا یا 3 تا یا بعدم 2 تا 4 تا است، شما همتون احساس نکنید که 2 تا 4 تا دارین میفهمین درسته، نتیجه میگیرین که پس یعنی من باشم یا نباشم دو تا بودم میشه چند تا میشه 4 تا، مثلا معنی فهمیدن اینه.
ولی اینکه معتقد باشه 2 تا میشه 5 تا،
میشه ما میگیم خب تو
به این اعتقادش هم یقین داشته باشه، اما در واقع 2 تا 5 تا نیست، 2 تا 4 تا است. خب آیا این یقین باز داریم که میگه 2 تا 5 تا ارزشمنده؟
برای اون ارزشمنده، البته
میگه
کجا واسه ارزش
داره، واسه اون ارزش داره، اعتقاد خود گمراهیش میشه.
ببینید واسه اون از دید خودت از اون کجا گمراهیش میشه،
خودش رو خامین
بازه اصلا خود ما واقع ما ارزونه که واسه شما پیش بردتون اینه که ما باید واقعیت رو درسته یه راهی براش برای علم و ادراک فرض کنید، بعد بگین انسان از اون راهی که برای یقین هستش بیاد اثبات بکنه که یقینا مطابق واقع هستن، مطابق واقع چیه نیستن درسته. ولی اگه اینه شما باور کنین که ما اصلا راهی به واقع غیر از راه علم چیه نداریم و ما ذاتاً علم را دوست داریم و بر طبقش رفتار میکنیم و حاضر میشه که علمتون دست بردارین یا بگین علمی که من دارم در اینه که علم است و یقین است ولی واقع نیست، مثلا امکان نداره که یقین داره بشه واقعا تو یقین داری یا ولی یقینم غلطه درست نه؟ اون تو اگه یقین داشته شما حرف شما غلطه، حرف من درسته، این دفعه رو بار اون حرف نمیزنم.
یعنی از خارج کسب میشه دیگه درسته، یا مثلا میگه فطری؟
خب حالا تو بحث بعدی شما میرسیم که مثلا حکما میگن یقین از عالم بالا به آدم افاضه میشه، یکی از عقل فعال مثلا اینو انسان افاضه میکنه، یا به زبان روایات مثلا مدارک در قلب انسان چون میکنن
اینجوری
میشه که روان نسبیتیه. نه نه نه، ببینید این با نسبیت خیلی فرق داره، این نسبیت اساس شکاکیت، نسبیت اساسش این است که میگه آقا من یقین نمیتونم داشته باشم درسته، من به همه چی تردید دارم درسته، ولی به همین تردیدام چیکار میکنم یه جوری یه کاری انجام میدم.
نه هر
کس برای خودش عمل
درست
هم باشه، خب نسبیت به این معنی که ما همه با خرابش ملتزم، هر کس برای یقین داره عمل میکنه، حالا من غیر از این بودم مگه
نه یه
نیم میارو مشخص داشتیم، نه میارو مشخصش چی هست؟ میگه میارو مشخصی از دیده ما بدیهیات هستن و روش منطقی، ما فعلا خدا توی این عالم که ما رو قرار داده همه به نظر بدیهیات یقین داریم، همه به شکل اول چی هستیم یقین داریم، خواستیم با هم که دعوا بکنیم میشیم چون که از بدیهیات بچه به شکل اول بحث میکنیم به نقطه مشترک میرسیم، از اون یکی از نعمتهای خدا نیست که ما با هم زبان مشترک داریم، روش منطقی زبان مشترک هست درست، ولی حالا به هر کیفیتی اگه من یه یقین داشتم شما یه یقینی داشتین غیر از این است که من به یقین خودم عمل میکنم شما به یقین خودتون
مساوی کسدگرایی نیست،
مساوی کسدگرایی نیست، چون کسدگرایی یعنی من از دید خودم بیام بگم آقا حق متعدد است درسته یا حق را نمیتوان شناخت، ما اینکه ما دقیقا برعکس داریم میگیم من از دید خودم میگم آقا حق یکی همونه که ازش من میگم، اصلا اتفاقا توی فضای فرهنگ‌های دینی که مخالف کسدگرایی همیشه همینو میگن دیگه، میگه آقا من اونی که خودم میفهمم همین حقه، اصلا نمیام دفاع میکنم پشت جون هم میدم، تو کسدگرایی میگه نه اینکه من میفهمم معلوم نیست حق باشه درسته، یا همشون حقن لذا انگیزه هم برای دفاع کردن مبارزه کردن اینا وجود نداره، این دقیقا برعکس میگه من وقتی خودم میفهمم دارم میفهمم و فهم من جون واقعا من نشه میده پس من پاش وای میستم درسته، به شکاکیتم کشیده نمیشه، ولی یک چیز تنوع سالم میخواد که آدم باور کنه که واقعا که میخواد بشناسه از چه راهی میتونه بشناسه، از راه علم و دانش، از راه یقین، اگه اینو باور کرد که راه شناخت واقع یعنی این، خب تا ایدان وقتی که یقین میکنه میگه واقعا من بوده دیگه، از طریق یقینش میگه واقع اینه، نه اگه از طریق واقع بیاد بگه یقین من چی هست درست
علم دانش هم همیشه مثلا من از عقل فعال بگیره یه علم حدودی بستی تقریبا شاید باقش بسته بشه دیگه، چون عقل فعال اگه افاده کنه دیگه اون علم حدودی نمیشه.
حالا شما جلسه بعدی میرسیم به همین اشکال که این که تو روایات ما داره که علم نور است و علم درس خوندن نیست و اینا از عالم بالا میاد و اینا که مرحوم مرزا بن استدلال اینا یعنی چی؟ چون اینا مرحوم مولا سلطان بهش برهان آوردن که علم همجر عالم بالا افاده میشه، استدلال های منطقی ایجاد علت یقین نیستن، میشون میگن استدلال منطقی موعدن، فقط موعدن که علت تامشه نیست، بعد تفاوت اینو با فرمایش مرحوم میرزا بعد بررسی کنه، یعنی مرحوم میرزا دلم این حرفای حرفا رو درآوردن یه ذره فقط انحراف پیدا کرده درسته، حالا این اصلش هم تو روایات هستش هم تو فلسفه و عرفان هستش که علم از عالم بالا میاد و استدلال فقط علت مؤدس علت تابع نیست. الله اکبر.